بسم الله الرحمن الرحیم. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشم تلافی صد بلا بکند. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در ساحت اندیشه شیخ عطار هستیم به مناسبت ایام و حال روز ماه مبارک رمضان. حکایتی از مصیبت نامه انتخاب کردیم و از تفسیر و رمزگشایی حضرت استاد هم بهره میبریم. استاد اجازه فرمایید من بخونم. در رهی می رفت شبلی دردناک، دید دو کودک را در افتاده به خاک. زن که جوزی در میان افتاده بود، هر دو را دعوی آن افتاده بود. سر یه دانه گردو با هم دعوا میکرد، هر دو از یک جوز میکردند جنگ. شیخ گفتا کرد میباید درنگ، باید چاراندیشی کنم براشون. تا من این جوز محقر بشکنم، پس میان هر دو تن قسمت کنم. بهترین راه اینه که قسمتش کنم. جوز بشکست و تهی آمد میان، برگسست اون جایگه آهی ز جان. گردو رو شکست، دید مغز نداره، گشت بی مغزی خیشش آشکار. اشک میبارید و میشد بیقرار. هاتفی گفتش که ای شورید جان، گر تو قسامی حالا قسمت کنان. ادعا میکردی که مقسمی، حالا تقسیم کن. هست قسامی مرام بیدلی، بیدل عالم بود حیدر عدی. نبودش در عد کردن خاص و عام، خلق را چون خیش میخواهد مدام. گر که هفت اقلیم بخشندش به زور، کی ستاند پوست جو از کام مور. عد را از جن طلب نز ادعا، ادعا رسوا کند آخر تو را.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که انتخاب فرمودین و خوبم انتخاب کردین، این قصه اینم یه حکایت دیگری است که به نظم کشیده شیخ عطار به زیباترین وجه. و چنون که قرائت فرمودین، قصه اینه که شبلی که یکی از عرفاست، شبلی خوب عارفه، سالکه، اینم یه مرحله از سلوکه، از راهی عبور میکردی، دوتا بچه سر کوچه شدیدن با هم دعوا میکنند و به خاک و خون افتادند و رفت بینه اینا چرا دعوا میکنند. دید که دعواشون سر یه گردوه. اون یکی میگه این گردو از منه، اون دیگری میگه گردو از آن منه. خب حالا باید اینجا فصل خصومت کنه و رفع نزاع این دوتا بچه. این ادله داره، اون ادله داره، این ادعا داره، اون ادعا داره، دوتا ادعاست، سندی هم حالا نیست چندان، چجوری میشه قضاوت کرد. گفت خیلی خوب، حالا من یه راهی تدبیری میاندیشم. بهترین راه اینه که من این گردو رو تقسیم کنم، فصل خصومت به این ترتیبه، نصفش مالی، نصفش مال شما، نصفش مال شما، نصفش مالی بچه، نصفش مال بچه. رفع خصومت میشد که بچه هم رضایت داد. شبلی گردو رو شکست و خواست که نصفش به این بده، نصفش به اون. دید که پوکه، هیچی توش نیست، مغز یه پوستی بیش نیست. خب حالا چند تا مطلب در اینجا هست. شیخ وقتی یک سخن میگه از جهات مختلف معانی میطلبد، یکی مربوط به خود شخص شبلیه که ادعا کرد که این فصل خصومت کنه و این نزاع رو حل کنه، ولی بعد به پوچی رسید. یکی مسئله اون دو تا بچه هست، اونم معنی داره که دو تا بچه دعوا میکردن به قصد کشتن هم دیگه، خونین، نزاع خونین سر یه گردو. اون گمال منه، اون گمال. این نزاع، این دو بچه نزاع اهل دنیاست. بزرگان اهل دنیا نزاع دارن. شما کی دیدی که تاریخ بدون نزاع باشه؟ کشورها، آدمها، همسایه‌ها، عرض کنم که متمولین، یه حالا دیگه کشورها، سیاستها، برخورد سیاستها، حالا هر عصری و هر قرنی به تناسب اون زمان و به تناسب اون وقت، یه نزاهایی بوده، جنگهایی که در تاریخ بوده از پیدایش بشر تا حالا. همینطور ما تاریخ رو بخونیم، تاریخ کشورگشایی های اشخاص قلدر بوده همطور تا حالا. حالا نمیبینی خب جنگ و این مسائل تنازعی که در دنیا هست بین کشورها، کشورهای قوی خب یه زوری میگن به کشورهای ضعیف، کشورهای هم درجه باز با هم یه تنازعهایی دارن سر یه مسائلی که چیزی هم نیست، پوچه. در واقع محتوای معنوی عمیقی نداره، در واقع مثل همون گردوی پوک، مثل همون جوز پوکه، ولی خب نزاع داره. اهل دنیا این، یعنی اون دو تا بچه سمبل اهل دنیا که دعوا میکردن سر هیچی، بعد معلوم شد هیچی نبوده تو این جوز، اینا دعوا میکردن. نزاع اهل دنیا در واقع همینه، آخرش هیچیه. آخرش چیه مگه؟ خب این یک مسئله است. یکی شخص شبلیه که اومد اینو قسمت بکنه و فکر کرد که بهترین راه حله، وقتی که قسامه، یعنی تقسیم میکنه خودشو یک تقسیم کننده عادل، به عنوان یک تقسیم کننده عادل وارد معرکه شد، ولی داد با پوچی مواجه شد، یه آهی کشید و ناراحت شد. و اینجا یه اشارتی داره شیخ عطار که تو قسام نیستی، قسام تقسیم کننده. آقای شبلی تو تقسیم کننده نیستی، قسام اولا قسام واقع خود خداونده که به بهترین وجه تقسیم کرده، به هر که هر اون چه صلاح بوده داده، خدا هر چه داده همون مصلحت بوده، یک ذره بیش و کم در عالم هستی نیست، همه چیز سر جاشه، چون حکمت الهی اقتضا میکرده که هر چیز سر جای خودش درسته. ولی اون که خیلی مهمه اینه که اینجا شیخ داره اشاره میکنه به قسیم بودن حضرت مولا علی علیه السلام. علیون قسیم الجنت و النار. این حدیث گویا در ذهن شیخ عطار بوده که قسیم جنت و نار است. یعنی چه؟ حضرت امیر تقسیم میکنه بهشت و جهنم، یعنی معیاره. انسان کامل معیاره. آقای شبلی به خودش گفت تو معیار نیستی. حضرت مولا نه اینکه بیاد ارزشی یا به حسب تصمیم تقسیم کنه،
خودش
هستیش معیاره. اصلا وجودش قسامه. یعنی محبت علی و پیروی از اولو و هماهنگ شدن با راه او جنته، انحراف از راه او جهنم. این حالا بگوید یا نگوید، سخن بگوید، وجود حضرت مولا قسامه، تقسیم کننده است. اون خود وجود قسام. شما اونجا تصمیم گرفتی یه تقسیم میکنی مفهومی، ولی پوچ در آمد. این قسام بودن اولا قسام حقیقی خداونده که همه چیز رو به درستی تقسیم کرده، جماد که جماد، نبات که نبات، حیوان که حیوانه، هر حیوانی هم با اون حیوان یه فرق داره، هر انسانی هم با انسان یه فرق، همه اینا رو مصلحته، همه چیز سر جا خودشه، هیچ چی نیست که یک ذره ای در این عالم هستی، یک اتم نمیبینی که سر جای خودش نباشه. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست
که
هر چیزی به جای خیش نیکوست. این قسام حقیقی خداونده. و بعد از خداوند قسام حقیقی که هستیش قسامه، انسان کامل. و انسان کامل حضرت مولا علی علیه السلام. من از اینجا یه مطلب میخوام بگم که این قسام حقیقی که انسان کامله همیشه در عالم باید باشه. حضرت امیر علیه السلام حالا وفات کرده، به شهادت رسیده، به حسب ظاهر نیست، ولی جانشین داره حضرت ولی عصر سلام الله علیه. یعنی انسان، عالم بدون انسان کامل
نیست لولا الحجه
لساخت الارض و بحر. اون قسام حقیقی انسان کامله که دیگه پوک نیست تقسیمش. تقسیمش اینجا که شبلی هراسان میشه، ما اینه که یه دفعه متوجه میشه که این کامل نبوده لابد، که اینجا با پوچی مواجه شده.
استاد، یه سوال مهم فلسفی پیش میاد. با توجه به بیان شیخ عطار که مبتنی بر همین حدیث نورانی است که علیون قسیم النار و جنت و النار، یک هم که آیه شریفه قرآنه که اعدلو هو اقرب للتقوا، باز مجدد میگه اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. این استاد سال پیش نمیاد که عدالت قبل از اینکه از مقوله حقوق باشه یا وضعی باشه درون نفسیه، یعنی از مقوله اخلاقه؟
معلومه که عدالت اخلاقه. عدالت، خود کلمه عدالت میدونی، خود این واژه عدالت از اعتداله. عدل یعنی میانه روی، یعنی نه افراط و نه تفرید، هر دو مضلن، خطرناکند و هلاک کننده. این کلام مول حضرت مولاست. الیمین و شمال مذله،
مذله
و الجاده هی الوسطا،
طریق الوسط، طریق الوسطا هی الجاده.
عدالت اعتدال بین اموره. عدل یعنی اعتدال. انسان عادل کسی است که حد وسط رو، یعنی نه دچار افراط میشه نه دچار تفریط میشه. هم اولا اعتدال در خودش باید برقرار کنه انسان. آخه باید ادعای عدالت میکنن برای جامعه، ولی خودشون عادل نیستن. عادل بودن خودش چیه؟ باید اخلاقش متعادل باشه.
همین نکته است.
یعنی از شهوت‌های بیجا بپرهیزد. یعنی همین افراط تفریط در وجودش باید اعتدال برقرار کنه، وجودش باید معتدل باشه. اعتدال وجودی از نظر معرفت و شناسایی نیروهاش و قواهاش و حظی که از عالم داره و تکلیفی که بر عالم آخر، تا اینا رو نشناسه خودش عادل نیست. وقتی خودش عادل شد، کم کم میدونه از عدالت اجتماعی به حال. این شما امروز وارد بحث مهمی رو مطرح کردیم که ما نمیخواستیم وارد بحث عدالت بشیم، ولی بحث مهمه. عدالت خودش این بحثه. بعضی میگن عدالت یه مسئله اجتماعیه، یعنی در جامعه عدالت معنی داره. یعنی انسان اگه خودش تنهای تنها بود، فرض میکرد یه انسانی در یه جنگلی بزرگ شده، حالا به یه معنی محبت الهی زبانم یاد گرفت، ولی تنها خودش هیچ انسان نده و تنها بزرگ شده تا آخر عمر، 50-60 سال عمر کرده. آیا عدالت اینجا معنی داره یا نه؟ بعضی هم میگن نه، چون اجتماع نیست. بعضی هم میگن بله، این عدالت در خودش، خود این باید در مرحله اول معتدل باشه.
همین نکته.
بله بله، همین عدالت از اخلاق بعد میاد اجتماعی میشه. حالا چون شما بحث عدالت رو معنی کردی، عدالت خیلی معنیش عمیقه، خیلی دم از عدالت آدما میزنن، ولی به درستی معنی عدالت رو نمیفهمن. عدالت گاهی یک سخنی، من از یک بزرگی دیدم که شاید که دو ماه حیران این سخن بودم، یه چیزی گفته، حالا من میگم. عدالت ما معمولا گاهی که اصلا مساوات معنی میکنه، که اصلا مساوات عدالتی، مثل اینکه مثلا یه استادی همه را یه نمره بده شاگردان، این عدالت نیست که، این تازه ظلمه، هر کسی استحقاقی داره. عدالت خوب تعریفی کردند متکلمان، وضع و کل شیء فی موضعه، یعنی هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیره.
عدل چپ و عدل در موضع، در موضع است. ظلم چوبت و از در ناموضع،
ناموضع است. یعنی هر چیزی در سر جای خودش قرار بگیره، این عدله. شما با چشمت باید ببینی، با گوشت باید بشنوی، با پات باید راه بری. هر پول یه جایگاه داره، هر چیز، هر موقعیت، شما یه موقعیت سر جای، سر جایگاه خودش باشه و همینطور. اصلا این تعریف خیلی خوبیه، وضع کل شأن فی موضع، هر چیز در موضع خودش. اما یه سوال هست، حالا عدل به این معنی چه کسی میتونه ادعای عدالت کنه؟ اولا موضع رو شناختن و آیا جای این شی کجاست، جایگاه فلون شی کجاست، شناخت. ببین عدل بدون معرفت ممکن نیست. اگر عدالت رو وضع کل شئین فی موضع معنی کنیم، باید معرفت کامل داشته باشی که بدانی جایگاه هر چیزی کجاست. این آسانه شناختن اینکه جایگاه هر چیز کجاست. تمام مشکلات اینه که ما جایگاه امور رو نمیدونیم. جایگاه امور رو نمیدونیم کجاست. خیلی چیز مجهولات ما غیر متناهیه. ما اگر بدانیم که هر چیزی جایگاه کجاست، که اون دیگه علم کل میخوان، این خداوند عادل حقیقیه. اما این کلامی که خواستم بگم و هنوز نقل نکردم اینه، ما فکر میکنیم که مثلا این مقدمه رو بگم، هر کی که عبادت کرد و عمره اینا خب جاش بهشت، هر کی عصیان کرد و معصیت کرد و اینا میره جهنم. خب این عدل الهی هم همین اختزا میکنه. یک رندی که عارفه میگه که یک مرتبه اونی که عفو الهی و رحمت الهی طلوع میکنه و ظاهر میشه و اون گناهکار رو میبخشه. اینجا عدل یعنی چی؟
این عفوت فمن اولا.
اینجا عدل یک معصیت کار حسابی رو ها یک دفعه این مورد عفو و رحمت خداوند قرار گرفت. این میپرسه که اینجا مثل که موازین عدل به هم میخوره؟ از نظر ظاهری ما چه بسا فکر کنیم به هم میخوره، ولی نه به هم نمیخوره. معلوم شد عدل یه معنی عمیق‌تر از اون چه ما میدانیم دارد. همونم که خود وقت که رحمت خدا آمد، عدل مندک که در رحمت خداست، اون درسته، همونم عدله به یه معنی. اما عدل وسیع‌تر از معنیش از اون چه که ما میفهمیم، چون به مناسبت معنی عدل رو شما اینجا مطرح کردید.
بنوازی به لطف و بگدازی به قهر،
هر چه اون بکند عدل است. آره. هر چه اختار
بکند من روان.
بله، حالا برمیگردیم به این مسئله ای که انسان کامل قسامه، یعنی قسام حقیقی خداونده و مظهر خداوند که انسان کامله قسامه.
استاد من جواب سوالم رو نگرفتم.
ها کدوم سوالتون؟
این من با توجه به این حدیث و این آیه که اعدل هو اقرب للتقوی، اینجا مقوم عدالت میشه تقوا.
بله.
و تقوا یک مسئله درونی انسان،
بله بله.
مسئله اخلاقی.
بله.
با توجه به بیان حضرت عالی که انسان کامل معیار و درسته، علی معیار حق و عدله. خب این پارادوکس پیش میاد، چرا کسانی که عدل در نفسشون ملکه نشد، یعنی تقوا مقومشون نیست در نفسشون، چرا اینا همه تبل حکومت و قدرت رو میکوبن؟
و همین دیگه من عرض کردم، اینو
سوال من اینه، گیرم همه عالم به یه فردی رأی بدن کهشون اصلا عدل در نفسش ملکه بلد. نیست. خب این چیزی جز ظلم نیست.
بله،
این پارادوکس فلسفی رو میخواستم
همین عرض کردم. من در واقع در خلال کلماتم به شما پاسخ گفتم، در مرحله اول کسی میتونه ادعای عدالت اجتماعی کنه، بخواد عدل برقرار، خودش عادل باشه. یعنی این عد در خود وجودش تحقق پیدا کرده باشه. اگر کسی عد عدالت هم اخلاقی که همون تقواست در وجودش عدالت نباشه، این نمیتونه عدل رو برقرار کنه. بعد لفظ میگه خب ادعا که در عالم همیشه بوده و هست و خواهد بود، اینا ادعاست. اگر کسی خودش متحقق به تقوای عدالت نباشه، در واقع نمیتونه عدل برقرار کنه. به همین جهت ما منتظر انسان کامل هستیم که عدل حقیقی بیاد برقرار کنه.
همین من
می‌خواستم. این همون کسی است که شیخ اشراق رحمت الله علیه یه تعبیری داره، من خواستم اینجا رو بگم، میگه که همیشه در این عالم قیم کتاب وجود داره.
آفرین.
قیم کتاب، منظور او از قیم کتاب کیه؟ کتاب منظورش قرآنه. این قرآن که خب کتاب راهنمای عدالت، قرآن راهنمای عدالته، خود همین قرآن که راهنمای عدالته دستوراتش
قیم داره،
یه قیم داره. قیم همون مقومی است که شما گفتین، قیم یعنی مقوم، یعنی اگه اون نباشه، اگه انسان کاملی یک لحظه یا یک دوره در این عالم در این زمین نباشه، قرآن تبدیل میشه به یه سلسله مفاهیم.
آفرین.
توجه کنید، این قرآنی که ما میخونیم مفاهیمه، مگه مفهومش رو نمیفهمیم؟
بله.
تبدیل وقتی تازه ترجمه بشه و تازه به عربی خوب بدانی با مفاهیمش آشنا میشی، غیر از مفاهیمه
نه.
تازه وقتی خوب بفهمی. قرآن فقط مفاهیمه
نه.
قرآن یه حقیقت زنده است، یعنی قرآن ظهور یه انسان کامله.
آفرین.
قرآن ظهور یه انسان کامله و قیم داره، اون قیم همیشه زنده است.
آفرین.
اگر قیم که اون واقعیت قرآنه، از شخص حضرت ختم مرتبه تا ولی عصر سلام الله علیه، این یه سلسله مفاهیم خواهد بود. حالا البته مفاهیم متعالیه، بسیار خوب، ولی مفهومه. از مفهوم تا واقعیت فاصله بسیاره. اینه که در همون جنگم حضرت مولا علی علیه السلام فرمود قرآن منم، در اون جنگ
قرآن ناطق. بله.
چی فرمود؟
من قرآن،
چون طرفداران معاویه قرآن ها رو سر نیزه کردن، حضرت فرمود تیر بزنید، یه عده نزدند. کیا بودن اونا؟ همون خوارج بودن. گفتن ما به قرآن تیر بزنیم؟ فرمود من قرآنم، این کاغذ است و مرکب، یعنی یه حد اعلای یه سلسله مفاهیم. منم این تو حقیقت قرآن انسان کامل، یعنی ولی خدا، اولیاء خدا. این شیخ اشراق میگه قیم کتاب، به حرف مهمه. این قیم کتاب همیشه هست و قسام حقیقی اون قیم کتابه. اینه که شبلی که عارف اینجا یه دفعه دید پوکه، متوجه شد که این تقسیم او درست نیست. یعنی فکر میکرده یه تقسیم حقیقی انجام داده، بعد با پوکی مواجه شد. تازه اون متنبه شد، سالک متنبه شد. اون بچه هم که سمبول اهل دنیا بودن. ببینید شیخ عطار با یک تیر دو نشان میزنه ها، همون قسام متنبه شد که قسام حقیقی نبوده.
آره.
همون بچه ها سمبول اهل دنیا که سر یه پوک دعوا میکنن.
بله استاد، خیلی زیبا فرمودید. واقعا فصل جدیدی رو باز کردید که حکومت و اجرا عدالت باید دست انسان کامل باشه. حرف بسیار بجاست. و حالا یه میان برنامه رو ببینیم. من طرح سوال دیگه هم دارم. استاد، نکته که خیلی مهمه، معمولا عرفا رو متهم میکنن که اینا گوشه نشینند و از دنیا هیچ خبری ندارند و، ولی ببینید در بیان عارف شوریده مثل شیخ عطار، بنیادی ترین مسائل حکومتی و سیاست داره بیان میشه. چون جوهر حکومت چیز اجرای عدالت نیست. چقدر زیبا بیان میکنه. پس شبلی هم دکتر فرمودید عارف بزرگیه،
متنبه میشه اینجا.
بله.
با پوکی مواجه میشه.
بعد میگه هست قسامی مرام بیدلی، یعنی اونایی که دل از دنیا بریدن.
بله.
دل رو به دل ورس بردن. بله. که این مرام بیدلی، بیدل عالم بود حیدر علی.
علی بیدل عالم بود
حیدر علی.
این بیدل عالم یعنی دل به هیچ از دنیا نبسته.
آفرین.
بی دل یعنی نه اینکه دل نداره.
آفره.
یعنی دل حضرت مولا به امور دنیوی بسته نشد.
احسن.
اگه بسته شد قسام حقیقی نیست.
آفره.
بی دل یعنی به هیچ چی دل نبست.
خیلی قشنگ.
خیلی حق.
همینه. همونطور که فرمودی کاملا
همون قیم کتاب
روایته.
بله بله.
که علیون قسیم الجنت.
قسیم الجنت.
حالا یک بیت دیگرش کاملا باز منطبق به کلام مولا است. گر که هفت اقلیم بخشندش به زور، کی ستاند پوست جو از کام مون.
این ترجمه همون روایت حضرت مولا علی علیه السلام فرمود اگر همه کره زمین رو، هفت اقلیم رو به من بدهند، سند بنویسند به نام من، که یک دانه ای را از دهن موری به ستم بستانم، نخواهم ستان و اون دنیا را نخواهم گرفت. این حدیثه.
والله لا اعطیت الاقالیم السبعه،
یعنی کل کره زمین،
به ما تحت افلاکه ها،
به ما تحت افلاکه ها،
الا ان اعصی الله فی نملتن،
فی نملتن، یعنی یه دانه از دهن مور به ستم بگیرم،
اسلوبها جلب شعیرته.
ببین
پوست جو،
پوست جو،
ما فعلتو
نمی کنم.
این هم به خاطر اینکه عدالت در وجودش ملکه است.
اصلا وجودش این عدالته.
آفرین.
این عدالته. این قیم کتابه. سهروردی اسم نبرده ولی از قیم به عنوان قیم کتاب مطرح کرده.
این معلومه شیخ عطار نجوبرغ هم خوب فهمیده.
خوب فهمیده احادیث رو، به همه چیز احاطه. معارف اسلامی تو چنگش بوده. ببین آخه گذشتگان ما با معارف اسلامی احاطه داشتن، آشنا بودن، خب ذوق هم داشتن، ادیب هم بودن، اینجور قشنگ بیان کردن. و حالا کسی که به معارف اسلامی آشنا نیست بخواد از اسلام صحبت کنه. این مایه فضیحته، مشکله.
اینی که خدا فرمود یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، این لله چه معنی میده؟ قوام،
یعنی قوام که صیغه مبالغه است، یعنی در راه خدا، نه قائم، قوام یعنی استقامت در راه حق، محکم باشین.
نه چون سمت چرا میده برای خدا؟ معمولا عدالت روکرد اجتماعی داره، اقتصادی داره.
برای اینکه قسم گفتیم قسام حقیقی خداونده.
آها.
یعنی اگه از خداوند صرف نظر کنی با ذهن خودت عدالت رو تفسیر میکنی؟ از کجا معلومه که خب هر کس ببین همه آدمایی که این کارای ظلم میکنن فکر کنن عدالتن. ببین کدوم ظالمی میگه من ظالمم؟ از تمام ظالمین عالم
یه ما داریم عد میکنیم،
از اسکندر گرفته و هلاک و خان و نمیدونم که همه اینا، هیتلر رو اینا بپرسی شما ظالمین یا عادل؟ میگن ما ظالمیم؟
نه.
میگن چی؟
داریم عدل میکنیم.
میگن ما داریم عدل رو برقرار میکنیم. هیتلر چی میگفت که؟
ما داریم عدالت رو.
همه همینو میگن، کسی نمیگه من ظالمم، همه میگن ما عادلیم. اما چرا؟ چون ولی در این حال ظالمن، چون ارتباط با حق ندارن. اگر مثل حضرت مولا بودن، ارتباط با حق داشتن، وقت واقعا عادل بودن، وقت قیم کتاب بودن، وقت قسام حقیقی بودن. ولی خون به سلیقه خودش میگه، این سلیقه ای میشه، سلیقه ای همه ادعای. الان کدوم کشوری هست که ادعای عدالت نمیکنه؟ این همه جنگ و خونریزی الان تو همین جنگ ها که حالا ما اسم میبریم، این جنگ ها، این دعوا، این نزاهایی که همین الان شما شاهدش هستی، کدوم طرفشون میگن من ناحقم؟
همه میگن ما حق،
میگن ما عدل طرف ماست دیگه. اما با ذهن پوسیده خودشون این حرفا میزنن، اگر چنون چه اتصال حقانی و ربانی داشتن و به واقعیات راه داشتن این حرفا نمیزدن، میفهمیدن که قسام حقیقی خداونده و انسان کامله.
این عرفای ما نقد سیاسی خوبی هم میکنن. جناب مولوی اون داستان شیر و گرگ و با روبا شکار کرده بودن.
بله.
یه گاو و یه میش و یک خرگوش.
آره آره
آره. شیر رو میکنه به گرگ که تا تقسیم کن بین ما.
آره آره.
خب قبل عالم این شما بزرگی، گاو مال شما.
آره.
من متوسطم، میش مال من، این خرگوش هم مال این روبای بیچاره. پوستش و کلش رو گرفت به دومش آویزان کرد. روبا تو تقسیم کن. روبا گفت قبل عالم این گاو نهار میل میکنید، این گوسفند رو هم شام میل میکنید، اون خرگوش هم صبحانه میل
میکنید.
گفت ای روبا عدل افروختی، این چنین انصاف زکه آموخت.
شیر و قضاوت روبا رو عدل میدونه،
یعنی عدل میدونه،
یعنی همه چیز مال من باشه عدله.
چقدر زیبا میگه
خیلی عدل رو اگه کسی بخواد به سلیقه خودش تفسیر کنه، همه چیز به نفع خودش عادلانه.
آدم به اون بیدلی نرسه، همه چیز مال خودش.
آفرین بر شما. مادام که به بیدلی نه دل بسته باشه به چیزی، عدل آن است که به دل بسته او کمک کنی. به بسته او، به اون چیزی که مورد علاقه اوست. اما اگه بیدل شده، یعنی ترک تعلق کردی از همه چیز، اون وقت عدل رو میتونی بفهمی که یعنی چه. بنابراین قسام حقیقی خدا و ولی خداست.
آفرین آفرین. خیلی زیبا. عدل را از جن طلب نز ادعا، ادعا رسوا کند آخر تو را.
هم میبینی که همه مدعی عدل. این عدالت از کجا باید بفهمی؟ از حقیقت. و اینم معرفت میخواد. باز دوباره اینجا باب معرفت باز میشه. از هر طرف که بریم سرانجام به معرفت میرسیم. تا شناخت نباشه، شناخت عالم و شناخت خدا و شناخت این که جایگاه هر چیزی کجاست. وضع کل شئ فی موضعه تعریف کردیم عدالت رو. که جایگاه هر چیزی کجاست. این شناخت اگر نباشد عدالت برقرار نمیشه. هر کسی هوس‌های خودشو پیروی از مشتهیات نفسانی، منافع خودشو عدالت میدونه. هر کسی منافع خودشو عدالت میدونه. اما اگر کسی عالم رو بشناسه، خدا رو بشناسه، جایگاه امور رو بشناسه و بیدل باشه و دل نبسته باشه، اون عادل است و اون قسام است. به همین دلیل است که اینجا شبلی متنبه میشه، با پوکی مواجه میشه. حالا قضیه بچه ها که هیچی، خود شبلی که عارفه اینجا با پوکی مواجه میشه.
آره یه تعبیری هم هست که این گرد و خود انسانه، همیشه سرش بسته است و جنود عقل و جهل مدام دارن اینجا نزاع میکنن. آدم تا سرش دمش بسته است مثل هندوانه فکر میکنه که خیلی خوشمزه و شیرینه. این آدم باید خودشو بشکنه بفهمه تو درونش چیه.
همینطوره، وقت شکست معلوم شه پوکه. بله. خب همین، این در واقع همینجا شبلی کمی شکست، با شکستن جوز در واقع خودش شکسته شد، متوجه شد که حواس راه دیگری، یعنی باید خیلی بیشتر کار بکنه. بله دیگه، همه چیز سربسته است. ما که بارها در این برنامه صحبت کردیم، همه چیز یه باطنی داره، هیچ امری بدون باطنی. ما همه امور رو سربسته ظاهرش میبینیم. اگر به باطن امور برویم خواهیم دید که باطن امور غیر ظاهره. خب این گردو ظاهرش خیلی سالم و خوب بود، اون وقتی شکستیم و تا شکستم نشه اون باطن ظاهر نمیشه. بله دقیقا همینطوره. انسان هم تو خودش نشسته، همون چاه است که قبلا گفتیم در چاه باطن وقت که رفت و فهم چقدر عمق داره.
آره. نودش در عدل کردن خاص و عام، خلق را چون خیش میخواهد مدام. اینم خیلی
قیاس به نفس میکنه. این خلق را چون خیش میخواهد مدام، همونه که ما میشیم قیاس به نفس. خودش یه چیزایی فکر کنه همه مردم هم مثل همین هنگه، مثل این باید عمل کنن، خواسته های اینه داشته باشن. خودش یه چیزایی میخواد، یه چیزایی به منافعشه، فکر کنه همه مردم باید مثل این فکر کنن. خلق را چون خیش میخواهد مدام. یه لحظه نی فکر نمی کنه که با اون غیر از منه. اینه میگن از قیاسش خنده آمد خلق را. قیاس به نفسه، یعنی همه عالم هم مثل خودش میدونه، همه میگه همه مردم باید مثل من فکر کنن. چرا همه مردم باید مثل من فکر کنن؟ چرا؟ به چه دلیل؟
یا برای من بخواهند،
یا برای من بخواهند، یا اونچه که من میخواهم بخواهند. بله. این متاسفانه این هوس انسانیه که انسان همیشه این گرفتاری رو داره و همین قیاس به نفسه. این که میگن قیاس باطله، فقها ها میگن قیاس باطله، یه مقدارم سر همینجاست. قیاس خب همین اشکالات داره، ما نباید قیاس به نفس کنیم.
در حالی که مولا میفرماید که مؤمن کسی است، مؤمن متقی در صفات پارسایان، که نفسه فی اناء الناس منه فی الراحه، خودشو به رنج و زحمت میندازه تا دیگران برعکسه.
ولی انسان فکر میکنه که دیگران باید رنج بکشن برای راحتی من.
بله.
انسان همیشه راحتی خودش رو میخواد ولو رنج دیگران باشه.
بله.
در حالی که راه واقع، راه خدا اینه که خودشو به رنج بیندازه برای راحتی دیگران.
بله. دلا مانند مردان وفاکیش، جهان را نوش باش و خیش را نیش.
همین.
اونا که عادل نیستن برعکسه،
همینه،
به همه نیش میزنن که خودشون به نوش برسن.
و سرانجام به یک نتیجه نهایی باید رسید. که همه چیز از خیشتن شروع میشه. من باید از خودم شروع کنم، اصلاح از خود شروع میشه. بعد اگر من خود را اصلاح نکنم، هیچ چیز را نمیتونم اصلاح کنم. اصلا اصلاحگر نیستم. یعنی فاسد نمیتونه اصلاح بیافریند، صالح میتونه اصلاح بپراکند، صلاح بیافریند. فاسد از فاسد صلاح نیاید.
استاد این که فرمود انسان مدعی عدالت، مدعی دینداری، عاقبت رسوا میشه، مولا میفرماید که لحدودت الطریق الی مصفى هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القص، هیهاد یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه لعل بالحجاز اول یمامه من لا تمن له فی القرص. این با این کلام مولا ما چکار کنیم استاد؟
خب
ما که همین الان ساز رسوایی ما به صدا در اومد.
خب عرض کردم همیشه شما شبیه این سوال رو مطرح می‌فرمایید، راه این است که انسان خودش اصلاح کنه، به خودش برسه. رسیدن به خود یعنی اصلاح کردن خود، و اصلاح کردن خودم به نظر من راهی جز معرفت نداره. مادامی که انسان به مقام معرفت دست پیدا نکنه، چه بسا خودش هم کج بره و فکر میکنه خودش اصلاح کرده. بسیاری آدم ها فکر میکنن خودشون اصلاح کردن و مدعی صلاح و اصلاح خودند، ولی در واقع مفسدند و فاسد. راه صلاح خود و صلاح هر چیز دیگری معرفته. من راهی جز معرفت و شناخت و آگاهی نمیشناسم. گاهی شده که شما شبیه این سؤال رو مطرح میکنید، من باب سعادت را، مفتاح نجات را جز معرفت چیز دیگری نمیدونم. اگر معرفت نباشه اطمینان به هیچی نی. جایی که معرفت نباشه چگونه میشه به چی اطمینان کرد؟ چه بسا یه آدمی یه عمری دوچار توهم باشه، فکر میکنه صالحه، فکر میکنه راهش درسته، ولی با توهم شاید 80 سال 70 سال در توهم زندگی کنه. تنها چیزی که میتونه توهم رو بزداید، تخیلات بیجا رو بزداید، شناخت واقعی، شناخت درسته. و البته به دست آوردن شناخت واقعی کار آسانی نیست. انسان همواره باید بکوشد که بیاموزد، همواره برای آموختن باید بکوشد. کسی که گذشته را نمیداند و برای فهمیدن گذشته و حال هم کوشش نمی کند، چه بسا که یک عمری کودک باقی بماند. چه بسا که عمری کودک باقی بماند،
کودکی که همش حرص میزنه میگه همه چی مال
من، هیچ هم نمی.
این که مولا کلامش هم واقعا درسه، همه خطبه است، سیاسی، نامه به عثمان ابن حنیف،
همش معرفته،
ولی معرفت میگه من قادرم شیر گندم و مغز گردو و اصل و لباس عبدالشمی بپوشم، اما شاید لعل بالحجاز عبد
یک کسی گرسنه بمونه،
یک کسی گرسنه باشه من نمیخورم.
این کجا و ارباب دنیا کجا؟
آفر، این که ما میخوریم و میپاشیم و میریزیم و همه چیزم برای خودمون میخواییم، بعد ادعا میکنیم که ما شیعه امیرالمومنینیم. اینو من دارم عرض میکنم.
خیلی
این سخن مثل یه نیشی به آدم فرو میره، میگه که عد را از جن طلب نز ادعا. خیلی قشنگ بود،
یعنی همون زمان شیخ عطار قبلش هم همیشه میدونست که مدعیان عدالت در عالم زیادن. شیخ میخواد این ادعا رو بکوبه، اینقدر ادعای عدالت نکنید، هر وقت خودت به عدالت رسیدی اون وقت میتونه حرف بزنه.
ادعا رسوا کند آخر تا
آخر، و آخر هم رسواییه، حداقل خودش بر خودش که رسوا میشه، چه بسا میان خلق هم رسوا
میشه. آخر ممکن آخرت هم باشه،
آخرت نه، خودش میفهمه که رسواست سرانجام، چه بسا خلایق هم بفهمن، بالاخره آخرش رسوایی، یعنی چون آخرش پوچیه، آخرش پوکیه، در پوکی رسوایی.
بله، انسان گاهی، مولا خیلی زیبا جای دیگه میفرماید، میگه فریبنده ترین فریب دهندگان خودت هستی به خودت. همینه. خیلی نکته
همیشه من عرض کردم اینو، گاهی هم گاهی تو کلاس میگم، انسان بیش از هر کسی به خودش دروغ میگه.
آفرین.
و الان اشخاصی به دیگران دروغ میگن، خب دروغ کسانی هستن که به دیگران دروغ میگن، اما بیش از این که به دیگران دروغ میگه به خودش دروغ، چون به خودش دروغ میگه به دیگران دروغ میگه. اگر کسی به خودش دروغ نگفت به دیگران هم دروغ نمیگه.
آفرین.
خب حالا دروغ گفتن به خود یعنی چی؟ یعنی اون چی که هست نمیخواد بپذیره.
آفرین.
خودشو در یه قالب دیگه جا میزنه که اون نیست. واقعیتشو نمیپذیره، خودشو در قالب دیگه در میاره. درو مثل همون شغالی که رفت در خم رنگ.
خم رنگ.
یک شغالی رفت در خم رنگ.
آره.
اون فکر طاووس علیین شده.
طاووس علیین.
شغال بود خودشو طاووس میدید.
طاووس علیین شده.
بسیاری آدم‌ها همون طاووس علیین شدن و همون شغالی هستن که در خم رنگ رفتن. به رنگ نگاه میکنه، واقعیتشو نمیبینه، یه چیز دیگه، یعنی من قلبیشو نمیبینه، من قلابیشو میبینه. یه من قلبی داریم اونی که هستن، یه من قلابی. قالب آدم ها یک من قلابی رو به جای من قلبی میگذارند. این به خودش دروغ گفتنه، این آدم به دیگرانم دروغ میگه.
بسیار از کلام لطیف و زیبای استاد استفاده کردیم، از این پیام دلانگیز شیخ عطار که به خودمون دروغ نگیم، دست از ادعا برداریم، با مولا آشتی کنیم و او را میزان و معیار زندگی بدانیم، با قرآن آشتی کنیم و فلسفه رمضان و روزه و دینداری و سرخیزی ها هم جز این
نیست.
تا انشاءالله در این ادعا نمانیم و عاقبت رسوا نشویم. گرچه به درویشی و زهد شدم شهره، لیک بوی ریا می دهد دلق سیه فام من. سیدی ز عالم نشد بر من مسکین نصیب، هرچه که اندوختم دانه شد و دام من. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی می کنیم. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.